والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله سوم بود، من باع شيئا عن الغير ثم بزعم فزوليات ثم انكشف أنه مالك كان مالكا زمان بيع. در اینجا عرض کردیم که مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدن بین اجازه و عدم اجازه. این چنین بیعی اگر اجازه کرد بعد مالک او را یکون صحیحا، و اگر اجازه نکرد لا یکون صحیحا. و عرض کردیم که در اینجا ابراز و اجازه میخواد، مجرد رضای فی ما بعد، رضای باطنی هم کافی نیست. ولی به دقت تعبیری رو که مرحوم شیخ میفرمایند شاید مطابق نکته تفصیل نباشه، تفصیلی که بایستی داده بشه در اینجا یه مقداری با تفسیر مرحوم شیخ فرق میکنه. به این معنا که مرحوم شیخ و من تبع شیخ تفسیر رو بین فرض اجازه و عدم اجازه دادن. جایی که بعد اجازه نکرد به باطل است. اینجا بعدن اون نکته این تفصیل را در این مسئله و در اون مسئله دوم که از ما گذشت و در مسئله سوم که بعد خواهد آمد ما خواهیم بیان کرد که درسته بدون اجازه جایی که راضی نبوده ابتداعا از خودش فروش بره، بدون اجازه درست نیست، اصل این مطلب درسته و با اجازه درسته، ولی نکته مسئله اینه که اون رضای به بیع علی تقدیر ملک خودش را، اون رضا را این ابراز نکرده و اون تعهد را این مالک واقعی که خیال میکرد مالک نبود نداده. این نکتهش. و این نکته اوسع از موارد اجازه است. ممکنه یه جایی بدون اجازه هم این نکته باشه، نکته صحت و نکته بطلان اضیق از موارد عدم اجازه. به این معنا که ممکن است یک جایی برای مالک فروخته، مال را خیال میکرده مال پدرشه برای او فروخته، ولی یک قرائنی باشه که این علا کل حال قرائن لبی لفظی که این مال خودشم بود میفروخت، یعنی قرائنی باشه برای اینکه راضی بود به این بیع علا کل تقدیر، چه باقی مونده در ملک ما پدرش، چه پدرش فوت کرده باشه، مثل جایی که شک کنه که آیا پدرش فوت کرده مال منتقل شده به خودش یا پدرش هستش هنوز این مال پدرشه. اینجور جایی خود اقدامش بر بیع با احتمال اینکه این حالا مالک این ماله و مال خودش شده به ارث، معناش اینه علی تقدیر اینکه مال خودش باشه بازم راضیه به این بیع. این چنین جایی دیگه ما اجازه لاحقه نمیخواییم ادن کشف الخلاء که پدرش زنده نبوده و فوت کرده قبلا. چرا؟ چون ما به این اجازه گفتیم فیما سبق، ما فقط میخواستیم به این اجازه کشف از رضا کنیم و ابراز رضا و تعهد مالکی کنیم. خب فرض بر اینه که این بیع را وقتی کرده که اون بیعش و اقدامش بر بیع کاشف از این هم بوده که اگر مال خودشم بود باز میفروخت، با احتمال این که مال خودش باشه بازم میفروشه و اقدام به فروش داره، یعنی بازم راضیه به بیع، راضیه به تملیک علا کل تقدیر. این معناش اینه که اون بیعی را که ابراز کرد و انشاء کرد و رضایی که در اون بیع خوابیده بود و منکشف شد رضای علا کل تقدیره، فهو راضن به این بیع، چه مال خودش باشه انتقل ایله، چه باقیست باشه بر ملک مورثش، چون مورثش احتمالا هنوز باقی باشه. اگر اون بیع چنین کاشفیتی را داشت، کشف از رضای علی کل تقدیر داشت، حتی از تقدیر انتقال به خودش و حتی علی تقدیر خروج المال من کیسه راضی بود، اگر اون انشائی که کرده در اون زمان قطع به فضولیت یا احتمال فضولیت اگر اون انشاء یه چنین کاشفیتی داشت دیگه نیاز به اجازه نیست فیما بعد. پس نکته نیاز به اجازه وجود این رضا و ترازی به این که از کیسه خودش هم بره در کیسه دیگری و ابراز این مسئله. اگر این بود دیگه صحیح هست بدون اجازه، اگر نبود پس اجازه میخواد. این نکته تفصیل در حقیقت اینه. اینجور نیست که نکته تفصیل همه جا نیاز به اجازه باشه، و نیاز به اجازه در اون صورتی است که اون بیعی را که انشاء شده سابقاً اون بیع کاشف از رضای علی کل تقدیره نباشه، حتی لو کان من کیسه بازم راضی بود. اگر این چنین رضایی داشت و این رضا هم مبرز بود به اون انشائش، قرینه ای بود برای اینکه این رضا رو هم این آقا داره میده به دیگری، دیگه در اینجا نیاز به یک اجازه دیگری نداریم، چون مالک که بوده واقعا انکشف این که مالکه، راضی هم بوده، طیب نفس هم داشته، ابراز هم کرده طیب نفسش، تعهد هم داده به این، به ترازی هم کرده، فقط علم به مالکیت نداشته. قبلا گفتیم علم به مالک بودن دیگه دخیل نیست، علم به مالکیت یا علم به این که ولی این ماله هیچ کدوم از اینا شرط در موضوع صحت نیست. پس به دقیقه تفصیل رو باز اینجوری داد، بین تفصیل در نیاز به اجازه در تصحیح این معامله و عدم نیاز به اجازه و یا بطلان، اینجوری داد که اگر بیعی را که انجام شده این بیع مبرزی درش بوده که این علی کل تقدیر راضیه به این نقل حتی من کیس نفسه، اینجا یصح بلا اجازت، قول دوم صحیحه از اون سه قول که یصح مطلقا. و اما اگر انشائی که کرده کاشف از رضای مطلق و علی کل تقدیر نبوده، ترازی علی کل تقدیر حتی لو کان من ماله نداشته، یعنی لفظش داله برای این نبوده، قرینه اگر هم داشته قرینه ای در این نبوده، کاشفی از این نبود برای این نبوده، ابرازی نبوده برای این، اینجا نیاز به اجازه داریم، با اجازه یکون صحیحا بلا اجازه لا یکون صحیحا. یه تفصیل این چنینی میشه به دقیقه این. بعد گفتیم که مرحوم صاحب جواهر در اینجا در این مسئله قول مثل این که چهارمی را قائل شده و او قول به صحت ولی له الخیار، این معامله صحیح است علی کل حال، چه اجازه بده چه اجازه نده، ولی ولی له خیار حق الفسخ، برای اینکه این مثلا در ضرر نیفته اثبات بلا ضرر اثبات خیار کرده در اینجا، ولو به این بیان که لزوم این معامله و اینکه این معامله برش نافذه حتی اگر راضی نبوده واقعا، این چون از دیگری فروخته نمیدونسته مال خودشه، راضی نبوده که مال خودش منتقل بشه به این بیع، خود الزامش به این برخلاف رضاش این ضرر رو، چون ضرر یکی از انواع ضرر این که برخلاف رضای کسی چیزی تحمیل بشه بر او، این هم یه نوع ضرری است، اضراری است به دیگری، خلاف رضا هم همیشه ضرر نقص مالی نیست، اصلا مورد قاعده لا ضرر در اون قضیه همین بود، بدون رضای اون انصاری این سمارة بن جندب می‌خواست داخل اون حائط بشه، بستان بشه، باغ بشه برای اون درختی که اون وسط داره. پس برخلاف رضای چیزی را از کسی گرفتن اینم ضرر علیه، بلا ضرر اثبات میشه که این آقا این معامله برای او ملزم نیست، چون اگر ملزم باشه بهش ضرریه، چون برخلاف رضاش راضی نبوده، اون وقتی که فروخته از طرف مالک دیگری که خیال میکرده اون مالکه فروخته، نمیدونه مال خودش. پس مانند ضرری که از غبن و عیب و امثال اینها لازم میاد، بلا ضرر شده اونجا اثبات خیال میکنند فقها و من جمله خود ایشون، اینجا هم بلا از باب لا ضرر و از امثال اینها استفاده خیار میکنه. پس معامله صحیح هست ولی خیار داره، خیار داشتنش چون اگر خیارم نداشته باشه لازم باشه ضرر، صحتش از باب اینه که خب معامله صدره من المالک الواقعی، علم به مالکیت که شرط نیست، مشمول ادله صحته و صحتش ضرری نیست، با داشتن خیار اصل صحت ضرری نیست، یندفع الضرر به جعل الخیار، پس ادله صحت و عمومات صحت و نفوذ را ما به اندازه‌ای که ضرر دفع بشه باز قید بزنیم. اگر ضرر اصلا دفع نشده بود، حکم ضرری هم بود در شریعت، خب میگفتیم این بیع مالک صحیح مطلق، چون بیع اون صادر من المالک، علم به مالکیتش هم شرط نیست، للغیرش هم لغوه، یقع لنفسه لنفس المالک، مثل بیع غاصب یقع صحیحا مطلقا. اجازه هم نمیخواد به جهت اینکه صادر من المالک، مستند به مالکه، ولی این تحمیل بر رضای خودشه، این خلاف عدم جعل احکام ضرری، چون چنین حکمی بر خلاف رضای انسان این ضرری است. حالا که ضرری است، به اندازه ضرر قید میخوره عمومات، یعنی لزوم اون مقداری که یندفع به ضرر ما ینشأ منه الضرر رفع میشه و اون لزوم معامله است، نه اصل صحتش. اصل صحتش با حق فصل دیگه ضرری نداره، میتونه فصل لیس ضرریه. همون بحثی رو که در تمسک به حدیث لا ضرر در غبن و عیب و امثال اینا میشه اینجا کشیده و به این ترتیب گفته این مثل اونجاست. مرحوم شیخ در اینجا این مطلب را قبول نکردن، دو تا بیان دارن که یکیش درسته یکیش یعنی مسامحه هست و درست نیست. اونیش که درست نیست اینه، تعبیر که فرمودن ایشون برای این که اینجا فرق داره با موارد قبل و امثال اینها، اینجا ضرریت در اصل صحته و انتقال مال به این آقا از اول، نه در لزوم. در باب غبن و عیب و امثال اینها ضرریت در لزومه، نه در اصل اون معامله است. اصل معامله شو این کرده، بعد اگر لازم باشه نتونه فسخ کنه این ضرریه، اما اینجا این از اول بیع را برای دیگری کرده، برای خودش نکرده. پس اینکه این بیع برخلاف رضاش برای او واقع بشه از اول، این از اصل وقوعش ضرری است، چون از اصل وقوعش وقوع علی رغم رضاش و من دون رضاشه، حدوثا رضایی نداشته این، حدوثا این بین معامله رضایی نداده، نه حدوثا نه بقا، از اول این را برای دیگری فروخته، راضی بوده عن غیره، عن المالک غیر خودشه، اما از خودش از اول رضا نداشته. پس حدوث این ملکیت و بیع و مبادله از او، حدوثش هم بلا رضا بوده، حدوثش هم ضرری بوده، که همون صحته، که انه صحت یعنی حدوث ملکیت، لزوم یعنی بقای این ملکیت. در باب بیع قبل و عیب و اینها، حدوث چون به رضای مالک بوده، چون خودش اقدام کرده بر این معامله، بر بیع به اون عین به اون قیمت که درش غبن شده یا عیب این شراء عین معیوبه غیر صحیحه، خودش اقدام کرده، پس رضای حدوثی هست، بقاءن دیگه راضی نیست این باشه، پس لزوم که همون بقاء صحت بعد از فسخت گفتن، اون لزوم اونجا لزوم ضرری میشه و رفع میشه لزوم، چون بقایش رو راضی نیست، حدوثش که راضی بوده، چون خودش نمیدونسته اصلا این عیب داره، اقدام کرده رضایت داده و گرفته این را. در اونجا بقاء این ملکیت و مبادله بعد از فسختش، بعد از اطلاعش به عیب، اون بقاء ضرری است، حدوثش را چون اون بقاء راضی نیست بهش پس ضرری است، اما حدوثش رو راضی بوده بهش پس ضرری نیست حدوث. اونجا صحت که عبارت از حدوث تملیک و تملک و مبادله است رفع نمیشه، بقا رفعش، اما اینجا این آقا از ابتدا راضی نبوده، رضایی که داشته رضایی به خودش نبوده، رضایی برای به از دیگری بوده، پس رضا در اینجا در کار نیست حدوثاً. پس اصل تملیک و تملک و مبادله از طرف این لم یکن علی رضاه و کان حدوثه ایضا کان ضرریاً، چون فرض اینه که چیزی برخلاف رضای انسان ضرره، حدوث این تملیک و تملک هم از ابتدا برای این ضرری است، منفیه به قاعده لا ضرر. پس لا ضرر در اینجا صحت رو رفع میکنه و در عیب و غب لزوم رو رفع میکنه. یه این چنین تعبیری در کلمات شیخ هست که البته این تعبیر لابد مسامحه است و الا به دقه از این نظر فرقی بین غب و عیب و اینجا نیست، همچنانی که در اینجا این آقا از حدوث راضی نبوده که برای خودش واقع بشه، بلکه راضی بوده برای دیگری واقع بشه. در اونجا هم همین میشه گفت، میشه گفت اون آقای بایه مشتری از حدوث راضی نبوده که عین معیبره برای خودش بگیره برداره، یا به این قیمتی که درش قبل هست برداره و بیش از قیمت سوقیست برداره. از اول هم راضی به این نبوده، درست راضی بوده به چیزی، به اون چیزی که راضی بوده، چون خیال میکرده اون چیزی که بهش راضی بوده مطابق با قیمت سوقیست، چون خیال میکرده اون چیزی که بهش راضی بوده سالم است، صحیح هست. پس اونجا هم اگر انشاء را بگیریم، چرا انشاء را بالاخره کرده برای این مال، یعنی بیع را انجام داده، خرید را انجام داده برای این مال، در هر دو جا به لحاظ انشاء، انشاء بیع، یک بیع شخصی برای این عین شخصی انجام گرفته، هم اینجا از مالک واقعی، همونجا از اون مغبون و کسی که مال معیب دستش رسیده، هر دو از نظر انشاء بر مال شخص، این مال خارجی عین خارجی، انشاء حقیقی و شخصی را هر دو انجام دادن. رضا به معنای انشاء به قصد به تحقق این مبادله در هر دو جا هست، قصد شخصی به عین متعلق به عین بیع شخصی عین شخصی در هر دو جا هست. اگر ناظر به طیب و نفس و رضا باشید، همچنان که این در اینجا واقعا اگر میدونست مال خودش راضی نبود و نمیفروخ، از اول راضی نبود، اونم اگر میدونست اونجا اون مغبونه درش یا درش عین هست، درش عیب هست، طیب نفس و رضای واقعی نداشته، این که راضی شده چون خیال میکرده طیب نفس نداره، مثل که اینجا راضی شده چون خیال میکرده مال دیگری است، برای مال دیگری میفروشه و برای دیگری میفروشه. پس در هر دو جا اگر عالم رضا و طیب نفس رو بگیریم، طیب نفس به این واقعیتی که بعد منکشف میشه نبوده، از اول نبوده، نه در اینجا از اول بوده نه در اونجا. اگر انشاء رو بگیریم یا طیب نفس به اون چیزی که خیال میکرده، در هر دو جا بوده از اول. بنابراین میزان از این نظر بین این دو تا فرقی نیست در حقیقت، و بلکه فرق در اینه که مسئله رضا و طیب نفس متقوم به خصوصیات مبیع نیست، ولی متقوم به من له الملک و له من یخرج من کیسه الملک هست. نکته فرق بین این دو مسئله اینه که در اونجا این آقا راضی بوده به خریدن یا فروختن این عین از خودش، برای خودش، برای خودش رو هم راضی بوده، فقط نمیدونسته که این مال معیوبه. عیب و اوصاف مال، قوام قوام معاملات نیست، اوصاف، چون اساسا اوصاف در اوصاف در بیع کلی حیثیت تقییدی است و قوامه. اگر من یک قیدی رو، یه وصفی را قید کردم در مبیع کلی، گفتم من یک مثلا اسب سفید از شما میخرم اونجاست، یا اسب سالم میخرم، اگر اسب غیر سفید را آورد اصلا اون متعلق بیع نیست، بیع را انجام نداده، اونجا قید وصف حیثیت تقییدی است و متعلق بیع را، اصلا مبیع را و بیع را از اون فردی که فاقد بیعه دور میکنه و مقید میکنه به اون فردی که واجد وصفه. فاقد وصف متعلق بیع نیست در بیع کلی، لکن در بیع جزئی اونجا در بحث چیز خواهد گفت، در بحث خیارات خواهد گفته شد اونجا این مطلب، که در بیع عیان شخصیه اوصاف و حتی وصف صحت فضلا از غبن و تساوی مال قیمتین در قیمت سوقی و عوضین در قیمت سوقی امثال، تمام این اوصاف اینها قید مبیع نیستن و قید بیع نیستن، هیچ کدومش نه قید مبیع نه قید بیع، چون بیع متعلق شده به این عین خارجی، وقتی این را میخرد، این عبد را میخرد به وصف کتابت، به خیال اینکه کاتبه و با شرط کتابت میخرد، اینجا شرط کتابت یا وصف کتابت قید مبیع نیست، قید بیع هم نیست، نه بیع معلق است بری تعلیق میشه و باطل، نه مبیع مقیده، چون مبیع جزئی خارجی قابل تقیید نیست اصلا و قابل تحسیس نیست. پس چیه این اوصاف و قیود؟ در بیع اعیان خارجیه شخصیه، اونجا خواهد گفته شد که این اوصاف و قیود شروط ضمنی است، برگشته به شرط ضمنی در ضمن عقده نبیشتر. چون بیع را بالاخره این عبد را خریده، راضی هم شده، رضای فعلی به خریدنش، پس بیع تمامه به تمام شرایطش، شرایط انشائی و شرایط ظاهری و باطنی است، اراده باطنیش هست، اراده ظاهریش هم هست، فقط یه شرط اینجا داره و اون این که شرط میکنه که این به این عبد را که حالا خرید، خریدن فعلی تنجیزی، این کاتبم باشه، اگر کاتب نشد تخلف شرط میشه، نه اینکه مبیع این نیست، اینه فروخته بالاخره، اینم اینه خریده. در بیع کلی، مبیع بیع کلی اوصاف قیوده، ولی در بیع قیوده به این معنا مقوم مبیعه و مبیع عوض میشه اگر واجد وصل نباشه، مبیع نیست، ولی در بیع اعیان شخصیه اینچونی نیست. ولذا در اونجا موضوع صحت که عبارت از عقد مالک انشاء شده از طرف مالک باطلی به نفس مال، تمام اینا هست، فقط یک شرط متخلف شد، تخلف این شرط هم موجب خیاره. اما در باب در ما نحنفی اینجوری نیست، در ما نحنفی اون حیثیتی که تخلف کرده اینکه این مال از کیسه ای بره بیرون، ما گفتیم از کیسه من رفتن بیرون این مقوم خود تعهد بیعی است، تعهد بیعی به اینکه من این مال رو از کیسه دیگری به تو بفروشم غیر از تعهد بیعی است اینکه مال رو از کیسه خودم بفروشم، اینجا من بیع مال خودم نکردم، اصلا رضای مالکی نیست به این مال، ترازی مالکی نیست به این مال، که این هم شرط و قید در تحقق اون عقدی که موضوع ادله صحته. پس در اینجا موضوع ادله صحت و ادله نفوذ را اصلا نداریم، اینجا خروج تخصصی داره از ادله صحت و عمومات، ولذا لا ضرر در اینجا ما نیازی بهش نداریم، چون از اول داخل در عموم نشد، موضوعش تعهد مالکه، ترازی مالکه، نسبت به مالی که مالکه یا ولیه، یا اصلا نسبت به مال خودش ترازی نداده، اکل مال به باطل، اکل مال غیر بلا رضا بلا ترازی، این موضوع عدل صحت نیست، عدل نفوذ نیست. پس در اینجا خروج تخصصی است از اول، پس لا دلیل علی الصحه بدون اجازه، چرا اگه اجازه داد میشه اون تعهد مالکی دیگه، به خلاف موارد قبل و عیب و امثال اونجا، در اونجا موضوع عمومات فعلی است، فقط شرط متخلف شده و تخلف اون شرط موجب خیار نیست. بعد از این مرحوم شیخ یه مطلب دیگر هم این مسئله اضافه میکنن، به اون این که صحت معامله به اجازه در اینجا اولاست، من با اعمالا لغیره فضول به اعتقاد فضولیت ثم بانه که مال خودش شده، خودش مالکه، می فرمان اینجا صحت ولو با اجازه، با اجازه فیما بعد صحت اولاست از صحت در بیع فضولی متعارف، فضولی حقیقی با اجازه مالکش. یعنی ما اگر در بحث بیع فضولی گفتیم کسی که مال دیگری را برای او میفروشه فضولتر، بعد او امضا میکنه به اجازه میکنه، اگر اونجا گفتیم فایده نداره اجازه مالک در صحت، بازم یقع او باطلن، بایستی خود مالک بگه بیع تو. اگر در بحث بیع فضولی به اجازه مالک قائل به بطلان شدیم، ما گفتیم اجازه هم فایده نداره، میبایستی خود مالک بفروشه دو مرتبه مال خودش را، اینجا بایستی قائل به صحت بشیم. این مدعای اضافی شیخ که اینجا صحت اولاست بالاجازه، صحت علی تقدیر الاجازه اولاست از صحت بالاجازه در بیع فضولی حقیقی. اینجا البته فضولی اعتقادی است، وهمی است، زعمی است، نه حقیقی. چرا اولاست؟ به جهت اینکه ادله‌ای که در اونجا قائم استدلال شد بهش از طرف نافین صحت، منکرین صحت بیع فضولی حتی به اجازه، قائلین به بطلان فضولی حتی با اجازه، با اجازه مالک، ادله اونها اگر اونجا تمام باشه اینجا تمام نمیشه، یعنی به درد اینجا نمیخوره اگر تمام باشه، ولی به درد اونجا میخوره عمده ادلهشون. مثلا یکی از ادله اینها لا تبع ما لیس عندک بود، اون روایات لا تبع ما لیس عندک را بهش تمسک کردن برای اینکه اینها ارشاد به بطلانه، هر مالی که مال تو نیست لیس عندک یعنی لیس ملک اون لک، لا تبع ما لا تملک، چیزی رو که مالک نیستی لا تبع، لا نهی هم نهی تکلیفی که نیست، ارشاد به بطلانه. بیع مال دیگری که مال تو نیست این باطلون، اطلاقش میگیره این که باطلون، ارشاد به بطلان مطلقا، سوا اجاز المالک اولا میجاز المالک. این یه دلیل بود اونجا بهش تمسک میشه. خب این دلیل اگر تام باشه، این اطلاق اگر تمام بشه، بیع فضولی رو باطل میکنه حتی به اجازه مالی، مگر دلیل خاص بیاد قید بزنه این اطلاق رو مثلا، والا بیع فضولی باطله، ولی اینجا رو باطل نمیکنه، چون اینجا لا تبع مال سعندک نیست. خیال میکرده لا بیع مال سعندک کرده، ولی واقعا یعنی کشف این که باع ما هو عنده. پس بنابراین اون دلیل اگر تام باشه، اون دلیل مفادش اینه چیزی که واقعا لیس عندك، نه اینکه چیزی که تعتقد انه لیس عندك. نگفته لا تبع ما تعتقد و تزعم انه لیس عندك، لا تبع ما لیس عندك واقعی، مانند هر خطابی هر حکمی که بار بر یک موضوع میشه، ظاهرش اینه که بار بر وجود واقعی اون موضوعشه، نه وجود اعتقادی و علمی. پس بنابراین اون روایت هم تام شد اگر تام بشه در اون بحث که تام نشد البته، اگر هم تمام بشه که بهش استدلال شده بود از طرف قائلین به بطلان، اونجا تمامه و اینجا به درد اینجا نمیخوره. این یه اولویت از نظر این روایت، این دلیل. همچنین دلیل دیگری که باز از ادله عمده اونها بود در اونجا، میگفتن بیع مال دیگری تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرام، منهیه به لا يحل التصرف في مال الغير الا باذنه. وقتی حرام شد حرمت هم در معاملات مستلزم فساده. حرمت در معامله مستلزم فساده، پس اینجا بیع مال دیگری نمیتونه درست باشه. اون بیع نمیتونه درست باشه، اون بیع حرام بود، منهی عن بود و حرمتش مستلزم فساده. چرا؟ اگر مالک یه بیع دیگه ای بکنه، اون میتونه که بیع خودش بکنه و تصرف در مال خودش باشه، یا اذن توکیل بده و اکالت بده دیگری که بیعش و انشاءش حرام نباشه، حلال باشه، اون میشه موضوع صحت قرار بگیره. پس با اجازه هم شیء حرامی که منهی عنه لا یصبحو لا یقع موضوعا لعدله عمومات صحت و نفوذ، چون حرمت با صحت منافات داره. اینم یه دلیل اونجا بود که این دلیل هم اونجا تام نبود، نه کبراش تام بود نه صغراش تام بود، ولی اگر این دلیل در اونجا تام میشد، تام بشه، به درد باز این مسئله نمیخوره، یعنی فقط اثبات بطلان بیع فضولی رو میکنه با اجازه بعدی مالک، و اثبات بطلان بیع من زعم و اعتقد الفضولیه و واقعا کان مالکن، این رو دیگه اثبات نمیکنه بطلانش رو. چرا؟ چون اینجا حرمتی در کار نیست، خیال حرمت بوده. اینجا این آقا خیال میکرده این حرامه، حرمتی در کار نبوده. شبیه به موارد تجریه، مثلا تجری کرده، اگر بگیم حرامه تجری کرده این آقا، تجری هم که حرام نیست، تجری قبیح هست عقلا، حرمت شرعی تجری دلیلی بر حرمت شرعی تجری ما نداریم، عقلا مقتضای حرمت شرعی، پس حرمت شرعی در اینجا نیست، در این فعل نه واقعا نه به عنوان واقعش، تصرف در ملک خودشه، نه به عنوان اینکه نه به عنوان تجری، چون تجری حرام نیست. بله، و بنابراین حرام نیست به حرمت شرعی، البته به حرمت عقلی هم که مستلزم فساد، اون فسادی رو که اونا قائلن در اون بحث، در حرمت از طرف شارعه. پس اون دلیل هم اگر اونجا تام شد، در اینجا باز تمام نیست، واکه بعضی ادله دیگرشون. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن درسته، که اینجا اولاس به صحت از اونجا، در اینجا اولاس به صحت از اونجا، و یه جهت دیگری هم در این اولویت میشه اضافه کرد، اون که اینجا این انشاء منتسب حقیقی است به مالک. اگر کسی در اون انتساب اشکال کرد، مانند محقق ایروانی در اونجا میگفت قضیه انتصاب را قبول نداشت، اگر یادتون باشه در بحث بیع فضولی ایشون میگفت اصل در فضولی بطلانه مگر روایت خاصی قائم بشه، نه از باب لا تبع مال ایسا اندک یا نهی مستلزم فساده، چون اینا را همه خود ایشون رد کرد، از باب اینکه این بیع مالک نیست و انتصاب را ایشون میگفت این حرف قبول نداریم، انشاء منتسب به غیر منشی نخواهد شد، انشاء فعل اوست، در انتصاب اشکال داشت. این دلیل هم که پیش مثل محقق ایروانی تمام بود، اینم اگه اونجا تمام بشه، اینجا تمام نیست، یعنی یه اولویت هم از این جهت هست، چون در اینجا واقعا این آقای بایع خودش فروخته، دیگری که نفروخت، خودش فروخته ولی از طرف غیر فروخته بوده، به خیال اینکه مال غیر فروخته بوده، بعد انکشف اینکه مال خودشه. اینجا انتساب انشاء به انتساب حقیقی است، دیگه نیاز به انتساب به اجازه در مسئله انشاء بیع نداریم، که اون اشکال محقق عراقی محقق ایروانی وارد بیاد که این انتساب که اجازه موجب انتساب میشه، این افعال از دیگری که سر زده دیگه صدورش از اوست. هر کسی که کسانی که انتساب انشاء را به غیر منشی به اجازه به مجرد مالکیت یا ولایت قبول ندارن در اون بحث، اون توسعه که ذکر شد در امور انشائی را قبول ندارن که اینها قابل انتصابند با امضا و اجازه و که انه این باعه یا قال هذا باعه، شون اشکال میکرد میگه هذا باعه، این نه اون آقا باعه، نه این هذا له البيع، اینجور اشکال میکرد له البيع غیر از باعه است، غیر از منه البيع، بيع به غیر مالکه، بالاخره برای او باعه، برای او باعه چیزه، ولی او باعه است چیز دیگری، او بایع نیست، دیگری باید. این اشکال اگر در اونجا قبول بشه، اشکالی است که اشکال مهم اونجا این بود از محقق ایروانی، ایشون مبتنی بر این اشکال قائل به بطلان بیع و فضولی شد مگه به دلیل خاص. این اشکال هم اگر اونجا درست بشه اینجا درست نمیشه، چون اینجا این باع حقیقتا، چون خودش فروخت، صدور بیع و انشاء بیع از این آقای مالکی که میخواد بعد اجازه کنه صدور حقیقی است، دیگه نیاز به اون انتساب انشائی نداریم، انتساب غیر حقیقی که در امور انشائی گفتیم این چنین انتسابی هم درسته در اینجا نیست. پس اینا وجوه اولویت این مسئله از همجور که شیخ فرمودن بر صحت به اجازه تا اون مسئله بیع فضولی حقیقی، اونجا اگر اون وجوه تام شد در اینجا این وجوه هیچ کدومش تمام نیست و مقتضای صحت در اینجا قهرن بیشتره، یعنی انتصاب که از رضایت به نفس میخواییم اینم که با اجازه میاد مشمول عمومات صحت خواهد شد. یک باز اولویت دیگری باز در اینجا هست، این دیگه اولویت در صحت نیست، در آثاره. اینجا بنابر اجازه قول به کشف حقیقی خیلی عرفیت داره و هیچ محذوری نداره، کشف حقیقی حقیقی با اجازه این از اول درست بشه، از اول ملکیت هم حاضر شده دیگه محذور محاذیری که در کشف حقیقی در اونجا گفته میشد اون محاذیر در اینجا نیست. اینا هم همش نکات اولویت اینجاست از اونجا. بعد از این بریم سر مسئله چهارم که یبیعو این آقا که آخرین مسئله این فرعه سومه، مسئله چهارم این بود که یبیعو، صورت چهارم یبیعو المال عن نفسه، همون صورت سومه، مسئله سومه ولی با این فرق که اونجا ان مالکه فروخته، اینجا ان نفسه از خودش میفروشه. نه اون در اون مسئله قبل بود، در جواب صاحب جواهر، این رابطه، این مسئله مربوط به صاحب جواهر نیست، چرا هر دو رو کردید؟ در بیان دوم همون تخصص بود، اونی که گفتیم، اینکه خروج تخصصی نه تخصصی بود، اون بیانی که گفتیم. مسئله چهارم جایز که یبیع للمال لنفسه به خیال اینکه مال دیگری است نه مال خودشه. و چرا یبیع لنفسه؟ حالا یا مثل غاصب عدوانا یبیع لنفسه، میخواد غصب کنه، بعد انکشف اینکه نه مال خودش شده، غاصب نبوده، بله و او ای وارث او بوده، او فوت کرده شده مال ای، یا اشتباهاً یبیع لنفسه مال دیگری را. اینجا آیا یحکم به صحه مطلقا یا باز در اینجا ما اجازه لازم داریم؟ بطلان مطلق در اینجا محتمل نیست، چون اون وجهی که برای بطلان ذکر شد در مسئله سوم دیگه اینجا نمیاد، برای مطلق حتی با اجازه یکون باطلا، اینجا گفته میشد انشاء برای خودش نکرده، اون بیعی که انشاءه بیعان آخر لا یمکن اجازه، بیعی که یفیدو به اجازته لم ینشاء، او در اینجا نیست چون با عل نفسه در اینجا، بعد هم بخواد اجازه کنه بیعی نفسه را، پس بطلان حتی با اجازه در اینجا محتمل نیست. امر دایره بین اون دو قول فقط، آیا در اینجا یقع صحیحا مطلقا بلا حاجت الى الاجازه، یا نه در اینجا یقع صحیحا اذا اجاز ولو لم یجز یقع باطلا. مرحوم شیخ و مشهور آیون در اینجا مخصوصا بعد از شیخ گفتن که یقع صحیحا مطلقا بلا اجازه، مرحوم شیخ فرموده در اینجا و فی صحتهی فی هذه الصوره و هذه المساله بلا اجازت المالک بعد ذلك بعد انکشاف اینکه مالکه وجه قوی، این یه تعبیریشون داره وجهون یا وجه قوی. پس بالاخره از کلمات ایشون هم در میاد که اینجا این مسئله با مسئله چهارم و با مسئله سوم فرق داره. اونجا قول به صحت بدون اجازه لم یکن فیه وجه قوی یا لم یکن فیه وجه صحیح، اینجا ورزه تفصیل اونجا دادشون، اینجا نه فیه وجهون قول به صحت مطلق فیه وجهون یا فیه وجهون قوی. بقیه هم گفتن برای اینکه بله اینجا یصح مطلقا بلا حاجت اجازه، چون هم با علی نفسه هم واقعا مالک بوده و لیس الشرط علمه به انه مالکون، علم به مالکیت هم که شرط نیست، این فقط عالم به مالکیت نبوده ولی همه کارها رو کرده، هم فروخته هم از طرف خودش فروخته، هم این عین را جدا فروخته، قصد جدی فروش هم کرده. پس یقع صحیحا بلا حاجت الى اجازه دیگه بعد از این، چون وجه برای اجازه نیست، چون هیچ نقصی خللی در این بیعش نیست، این بیع مالکه، رضا هم داده به این که از طرف خودش بشه برای دیگری، رضای مالکی هم داده ولو ادعاءا و غصبا یا اشتباها. و بعدم فقط چیزی که نبوده عالم به این نبوده که این مال خودشه، خیال میکرده مال دیگری است، علم به اینم شرط نیست، علم به این که این عقد یا این بیع مالک است و به ما هو بیع مالک از او سر میزنه این لازم نیست در باب اطلاقات عمومات دیگه اینجور قیدی نداره، رضای باطنی از خودش فروخته، رضایت باطنی هم هست. پس یقع صحیحا، این مطلبی است که آقایون گفتن. این مطلب به این اطلاقش قابل قبول نیست، زیرا که اینجایی که این آقا از دیگری فروخته، از خودش فروخته، درسته از خودش فروخته، در اشتباه جایی که اشتباه کرده شاید در اونجا قبوله، جهلن این کار کرده، خیال کرده که البته صورت جهل در اینجا نمیشه فرض کنه، فرض بشه مثلا اینجوری فرض کنیم که یه مالی رو برداشته، یه مالی مال خودش بوده، یه مالی مال پدرش، این به خیال این که مال خودشه برداشته داره میفروشه، بعد از فروش ملتفت میشه نه مال پدره برداشته فروخته و خیالش اینه که پدرش زنده است، بعد یعنی کسی فکر نه اونم مال خودش بوده واقعا، اینجا لا اشکال برای این که صحیحه، چون فروخته این مال رو به عنوان مال خودش، واقعا مال خودش بوده، علم به مال خودش هم داشته، واقعا مال خودش بوده، فقط اگر ملتفت میشد حین البیع اون وقت یه جهل مرکبی داشت که مال خودش نبود، مال پدرشه، که به حمد الله اون التفات رو نه پیدا نکرد، اون جهل مرکب هم برایش حاصل نشد، اینجا چیزیه اونجا جایی، در اونجا یقینا این آقا بیع کرده مال خودش رو، علم به مال خودش هم بودن هست و یقع صحیحا بدون کلام. اینجا این مسئله چهارم اون تصویر معقولش همون جایه، عدوانی است، مال دیگری را میدونه مال دیگری، یعنی اعتقاد داره که این مال دیگری است ولی از خودش میفروشه عدوانن و غصبن، میگه من از طرف خودم میفروشم میره به دیگری، و مثل غاصب که مال دیگری از طرف خودش میفروشه، بعد این کشف این که مالکه کان مالکه. اینجا در اینجا اگر هر آینه این آقا این بیعش جوری باشه، یعنی قرائنی در کار باشه که این آقا اقدام به مقصودش بیع این ماله، تمام قصدش اینه که این مال رو بفروشه، قصد جدی داره که این مال از طرف خودش هم شده بفروشه ولی دو قصد بیعش میکنه حتی از خودش، اگر این چنین کاشفی باشه یقع صحیح، چون این راضی بوده علی کل تقدیر به بیع این مال حتی لو کانه لنفسه، فقط اعتقاد داره که این مال مال دیگری است، متاسفانه این اعتقادش هم چون جهل مرکبه اثری نخواهد داشت در موضوع صحت و شمول عموم، ولی اگر این را یبیعه لنفسه بیعش لنفسه به این معنا نیست که علی کل تقدیر اینو میخواد بفروشه، این را میخواد بفروشه به این معنا که میخواد در حقیقت اذیتی به اون غیر بزنه که این مال مال اوست، اگر نفروشه میاد میبره به خیال خودش، حالا میفروشه که از بین بره اون نتونه بیاد ببره، میخواد تحصیل ثمنش رو بکنه برای خودش، یعنی بیعه لنفسه لا للمالک، تو ثمنش رو بگیره، به طوری که اگر میدونست این مال مال خودشه که دیگه اون نمیتونه بیاد ببرتش چون نیستش یا از ملکش بیرون رفته دیگه نمیفروخت. این در اینجا هم تصویر داره که این آقا بیعه للمال عن نفسه شاید به این معنا باشه که مانند به غاصب پولش رو میخواد و این پولش رو در وقتی میخواد که اون مال برای خودش هم میخواد نه برای مالک، ولی در وقتی که مال مال خودش نباشه، اگر مال خودش باشه خطری دیگه روی بقای این مال پیش خودش نباشه اصلا نمیفروخت. اگر در جایی بیع لنفسه رو این نکته شو که این خیلی جاها اینچینینه، خب اینچینین انشاء دیگه کاشف از رضای این به این بیع علی کل تقدیر نیست حتی من کیس نفسه، پس بنابراین بازم نیاز به یه اینچینین رضای مالکی داریم، بازم اکل مال به باطله. این آقا فروخت این را به خیال اینکه مال دیگری است، میخواد به دیگری اذیت بزنه، ضرر بزنه، اگه مال خودش بود نمیفروخ اصلا، خب این رضا نداره، تی به نفس به انتقال از خودش نداره، اکل مال به باطله. نظیر جایی که من مال دیگری را میام میخوام به دیگری ضرر بزنم، عمدن آدم متدینی هم نیستم، لاابالی هم میام اینو میدم به یک شخصی که بگیره بخوره، اون شخص میدونه که این مال مال و تظاهرم بهش میکنم که این از مال منه، بیا بگی بخور، چون میدونم اون آقا متدینه، اگه بگم مال دیگریست نمیخوره، میام به عنوان عدوانی میگم این مال منه بگی بخور. اینجور جایی من یأخذ المال اگر ندونه، خب ظاهر حالش حجت، قول این آقا حجت، هیچی معذوره در خوردن این مال و زمانم در کار نیست، اما اگر اون آقا بدونه که این مال مال من نیست، مال دیگریست و من دارم ایزاءن این کارو میکنم، اینجا لا یجوز له ان یاخذ، چه واقعا این مال مال دیگری باشه چه من اشتباه کرده باشم این مال مال من باشه، من مال خودم اشتباهن دادم به اون عوضی که مال دیگری رو بدم که به او اذیت بکنم، اگه اون آقا بدونه این مال مال منم هست ولی من به خیال این که این مال مال اون دیگری است دارم به شما میدم، به خاطر اذیت کردن به دیگری دارم به شما میدم، این لا یجوز له ان یاخذ، حتی در اون صورتی که بدون این مال مال خود منه و من اشتباه کردم ورداشتم مالی را که واقعا مال خودمه، به خیال اینکه این مال مال اون دیگری است که میخوام بهش اذیت برسونم دارم به شما تقدیم میکنم، اینجا لا یجوز للآخر ان یأکله، با اینکه قد قدمه مالش رو تقدیم کرده و واقعا مال خودشه، تقدیمم کرده به این آقا که بخوره، چون میدونه که من که تقدیم کردم در اینجا طیب نفس به اکل مال خودم، دیگری مال خودم رو بخوره طیب نفس ندارم، اگر میدونستم این مال من نیست، مال من هست، مال اون دیگری نیست، نمیدادم، اینجا قطعا لا یجوز الاکل، بر طرف که بدونه منی که این مال را دارم تقدیم میکنم، مال واقعی خودم را دارم تقدیم میکنم به او، ولی جهلن به خیال این که این مال مال دیگری است که میخوام بهش ضرر بزنم، به اون خیال دارم، به اون نیت و قصد دارم به این تقدیم میکنم، گرچه این قصد را ابرازم نکنم بهش، بالاخره به این قصد دارم، راضی نیستم الا به این شکل، او اگه بدونه این که من راضی نیستم الا به این شکل، طیب نفس ندارم، جایز نیست برش این مال رو بگیره، چون اکرما لا حل مالم رو به طیب نفسه شاملش میشه، اینجا مال من راضی نیستم این مال خودم، مال من رو بخوره، لا حل مالم رو الا به طیب نفسه، این مال را که دادم به خیال خودم مال دیگری است، این مال را که من به این آقا دادم به عنوان این که این مال مال دیگری است دادم، والا میخوام اصرار بزنم به دیگری، پس بنابراین از این مورد مشخص میشه که طیب نفس در اینجا هم معقوله که در کار نباشه، وقتی در کار نبود اکل مال به باطل، همون بیانی که اونجا گفته شد بازم اینجا میاد، پس باز اینجا باز تفصیل داد بین جایی که این آقایی که یبیع لنفسه، یبیع لنفسه علی کل تقدیر، که شاید غالبا اینجوری باشه چون یبیع لنفسه، یا نه این یبیع لنفسه مال الغیر را نه علی کل تقدیر، میخواد مال او رو بفروشه، پول مال او رو بگیره برای خودش که اگر میدونست مال خودش نمیفروخت، اینجا در این چنین صورتی که کاشفی از رضای باطنی علا کل تقدیر به این بیع، حتی لو علم انه له، این چنین رضایی که در کار نباشه یا کاشفی ازش نباشه دیگه لا دلیل علی الصحه، به همون بیانی که گذشت. پس این تفصیل در این مسئله هم میبایستی داده بشه. اینجا مشخص میشه اون نکته کلی که گفتیم، نکته کلیش اینه که هر جا اون بیعی را که این آقای مالک واقعی یا ولی واقعی انشاء کرد بیعی بود کاشف از رضای به این بیع علی کل تقدیر، کاشف بر این اینجور چیزی دو بود، یقع صحیحا بلا حاجت اجازه، اونجایی که کاشف از رضای علی کل تقدیر نبود اونجا دیگه یکون صحته موقوفتا بر اینکه بعد اجازه بکنه، و الا طیب نفس ابراز شده ترازی دیگه در اینجا نبوده در حقیقت، یا به تعبیر دیگر اکتمال به باطل فیقع و باطل بدون اجازه. این مسائل این فرع است.